بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام در جهت چهارم بود که شبهات و اشکالات و یا راه‌های مخالفت و مبارزه با حدیث مدینة العلم یکی پس از دیگری ذکر خواهد شد. راه اول عبارت بود از اشکال در سند و تکذیب حدیث که جواب دادیم. راه دوم عبارت بود از تصرف در متن حدیث که ذکر کردیم که چه تصرفاتی در متن حدیث شده و صحبت شد. راه سوم عبارت است از معارضه. احادیثی را روایت میکنند که میخوان اون احادیث را معارض قرار بدن برای حدیث انا مدینة العلم و علیون بابها. معنای معارضه اینه که اگر حدیث مدینة العلم دلالت دارد بر چنین مقامی برای امیر المؤمنین، ما احادیثی داریم که دلالت دارد بر این مقام برای دیگران. نتیجتاً یا باید از حدیث مدینة العلم دست برداریم یا قائل بشیم که این مقام که در حدیث مدینة العلم برای امیر المؤمنین هست، این مقام یا شبیه این مقام برای دیگران هم هست به مقتضای احادیث دیگر. نتیجتا انحصار نخواهد داشت علم در امیر المؤمنین و راه پیغمبر اکرم منحصر در امیر المؤمنین نخواهد بود. همه صحابه طریقا الى رسول الله، همه صحابه راه وصولن به علم، اختصاص به امیر المؤمنین ندارد. نتیجتا دلالت حدیث عن مدینة العلم از کار می افته. یا اگر گفتید که این احادیث شما صحت نداره پس حدیث مدینة العلم هم همینطور، نتیجتا همه با هم باید ساقط بشن از اعتبار. جواب از این استدلالات عبارت از اینه که ما که استدلال به روایات خودمون نکردیم، استدلال ما در حدیث عن مدینة العلم و علی بابها به روایات خودتون بود. نتیجتا ما از شما اقرار گرفتیم در صحت حدیث مدینة العلم انا مدینة العلم و علیون بابها، شما اقرار کردید و ما عقل میکنیم به اقرار شما و شما را ملزم میکنیم به اقرارتون. اما احادیثی را که عنوان میکنید، در این احادیث مدعی صحت هستید. اولا ثانیاً این احادیث از نظر خودتون هم ناتمام هست سنداً. ثالثاً این احادیث از نظر معنا هم باطلند. پس چگونه می شود شما معارض قرار بدید اون احادیث را بالنسبه به حدیث انا مدینة العلم و علیون بابها؟ معارضه در حقیقت یعنی مناقضه، تناقض، و اون در تناقض هم وحدت های شرط هست که اگر یکی از اون وحدت ها در حدیث شما منتفی بشه تناقض منتفی خواهد شد. احادیثی را که در این باب ذکر کردند ما ذکر میکنیم که علاوه بر این که این معارضه باطل میشود و مردود خواهد بود، علاوه بر این خود این احادیثی را که اونها روایت میکنند اونها یکی پس از دیگری ساقط خواهد شد که در جاهای دیگر هم با این احادیث اینها دیگه استدلال نخواهند کرد. پس ما این احادیثی را که استدلال کرده اند ابطال میکنیم تا هم اون احادیث باطل شود هم ادعای معارضه ساقط شود و باطل کردن اون احادیث باز بر اساس روایات خودشون، کتابهای خودشون، اقوال علماء خودشون خواهد بود که دیگه کاملا بحث تمام بشه. اولین حدیثی که عنوان کردن که اون را معارض قرار دادن برای حدیث انا نجیت العلم این حدیثه که نقل میکنند که پیغمبر اکرم فرمودند ما سب الله ما سب ما نافی است ما سب الله شیئا فی صدری الا و سببته فی صدر ابی بکر. هیچ علمی را خداوند متعال در سینه من قرار نداده مگر اینکه من اون علم را در سینه ابوبکر قرار دادم، منتقل کردم به سینه ابوبکر. نتیجتاً اون چه که در سینه ابوبکر بوده من العلوم مساوی بوده با اون چه که در سینه پیغمبر اکرم بوده من العلوم. ما سب الله یک مای نافی است و یک علای استثنائیه. ما سب الله شیئا فی صدری سب به ساده یعنی ریخته نشده است شیئی از علوم در سینه من الا و این که من اون چرا که در سینه من ریخته شد ریختم در سینه ابوبکر. پس علومی را که خداوند متعال به پیغمبر اکرم داده است پیغمبر اکرم منتقل کردند به ابوبکر. خب این میشه حدیث در مقابل حدیث انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیأته من بابه. درسته؟ این حدیث را شاه عبدالعزیز دهلوی صاحب کتاب تحفه اثنی عشریه معارض قرار داده برای حدیث انا مدینة العلم. این کتاب در زمان خودش خیلی مهم بوده تحفه اثنی عشریه، بعدم ترجمه شده به زبان عربی در حدود مثلا 100 سال قبل تقریبا که چند بار این ترجمه به عربی چاپ شده در بلاد مختلفه و الان شده یکی از مدارس علوم. خب این استدلال، اگر این استدلال تمام باشه اون وقت حدیث انا مدینة العلم و علی بابها دیگه دلالت بر انحصار علم در امیر المؤمنین نخواهد کرد. چه مانعی داره پیغمبر اکرم علومشون را هم به امیر المؤمنین داده باشن به مقتضای حدیث انا مدینة العلم و هم علومشون را به ابوبکر داده باشن به مقتضای این حدیث؟ پس میگه افضلیتی پیدا نشد برای امیر المؤمنین، پس دلالت در امامت نشد. دقت میکنید؟ اما چه باید کرد؟ که حدیث ما سب الله شیئن فی صدری منافات دارد با سیره و احوالات ابوبکر، با واقع حال ابوبکر منافات داره و از طرفی بزرگانشون تصریح دارن به این که این حدیث دروغ است. او وقت مولوی عبدالعزیز دهلوی نمیدونه این حدیث دروغه یا میداند؟ اگر نمیداند چطور شد من دانستم او ندانست؟ پس خیلی با اون ادعایی که براش میکنن از نظر علمی مقامی را که براش ادعا میکنن پس معلومه دروغه، یا خوندی بوده ساده. و اگر میدانسته و ادعا کرده خب این عین تعصبه، حدیث دروغی را در مقابل حدیث انا ندیت علم علیون بابوها عنوان کرد. اما از نظر سند ابوالفرج ابن الجوزی گفته است این حدیث دروغ است. در شرح مشکات طیبی خیلی بزرگ در علم الحدیث گفته دروغه. ملا علی قاری گفته این حدیث دروغه. ابن قیم جوزیه این حدیث دروغه. شوکانی که خیلی بزرگه میگوید دروغ است. محمد طاهر گجراتی فتنی کتابی داره به نام تذکرت الموضوعات و هم میگه این حدیث دروغه و دیگران تصریح دارن به دروغ بودن این حدیث. مثلا مجد الدین فیروزآبادی میگه این حدیث دروغه. شیخ عبدالحق دهلوی هندی که محدث دهلوی بهش میگن، بزرگم هست، کتاب هایی داره، اون هم میگه این حدیث دروغه. پس نگاه کنید به کتاب الموضوعات ابن الجوزی، نگاه کنید به کتاب الموضوعات الکبرا تألیف ملا علی قاری، نگاه کنید به کتاب تذکرت الموضوعات، نگاه کنید به کتاب الفوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه تألیف قاضی شوکانی، همه اینو میگن این حدیث دروغه. اینو کتابه شد. اما از نظر دلالت با واقعیت امر مناسب داره. آخر کسی که تمام اون چه که در سینه پیغمبر اکرم بوده این آقا تو سینه‌اش داشته باشه، پس چرا کمترین مسائل پیش پا افتاده ترین مسائل، حتی الفاظ قرآن مجید را ازش سوال میکردن اظهاره بی اطلاعی میکرده؟ من نمیدونم. و این در کتابای خودشون موجوده فراوان. اگر کسی تتبع کند موارد جهل ابوبکر را پیدا بکند، گمان میکنم الان بعید العهد شدم، گمان میکنم مرحوم آقای امینی رحمت الله علیه در کتاب الغدیر مواردی از جهل ابوبکر را ذکر کرده باشند. گمان میکنم مواردی از عمر ذکر کردن، یقینا مطمئنم. گمان میکنم ابوبکر همینطور ذکر کرده باشند که مثلا از ابوبکر سوال شد که در قرآن مجید دارد که لفظ کلاله کلاله در قرآن مجید آمده در باب ارث، که اگر کسی مرد و این آدم کلاله ای دارد، خب تقسیم ارث چگونه می شود؟ معنای کلاله چی آقا؟ نمیدونم. در قرآن مجید هست و فاکهتن و ابا متاعا لکم و لانعامکم. کلمه ابا یعنی چه؟ نمیدونم. خب اگر الفاظ عربی که در قرآن مجید آمده این آقا نداند، پس چگونه اسرار قرآن را بداند، حقایق قرآن را بداند، تعلیلات قرآن را بداند، بطن قرآن را بداند؟ وقت میخواد جانشین پیغمبر اکرم باشه به عنوان که افضل صحابه است بعد رسول الله، میشه که این چیزی؟ و این واقع امره و این حدیث با واقع قضیه منافات داره. مثل این میموند که بگن که مثلا فرض کنید فلانی مجتهد مسلم است، اما در چند جلسه از این آقا سوال شود از عبارتی در لمعه، بگه نمیدونم. چند سوال بشه از عبارتی در مقاصد، بگه نمیدونم. چند مطلب سوال بشه از صفایه، بگه نمیدونم. خب این ادعای اجتهاد چگونه میشه برای چنین شخصی؟ این حدیث اول که معارض قرارش دادن برای حدیث انا مدینة العلم. حدیث دوم، لو کان بعدی نبیون لکان عمر، اگر بعد از من نبیی بود، اگر من خاتم النبیین نبودم، بنا بود بعد از من نبیی وجود داشته باشه، خداوند متعال حتما عمر را نبی قرار میداد. لو کان بعدی نبیون لکان عمر. خب این حدیث را باز همین مولوی شاه عبدالعزیز دهلوی ذکر کرده به عنوان معارض برای حدیث انا مدینة العلم در کتاب تحفه اثنی‌عشریه. اولا عمر مقدار زیادی از عمرش را در کفر گذرونده و حتی قصه اسلام آوردنش هم در کتب معروف و مشهوره که این از خانه رفت بیرون شمشیر به دست که پیغمبر اکرم را به قتل برسونه. یه همچین آدمی که مسلوخ است به کفر سالیان دراز، آیا این لیاقت دارد که نبی بشود؟ ثانیا حدیثی که با قرآن مجید منافات و مخالفت داشته باشد اون اعتبار ندارد. در قرآن مجید خداوند متعال به ابراهیم می فرماید لا ینال عهدی الظالمین، عهد من که نبوت است به ظالمین نمی رسد. و ای ظلم بالاتر از شرک، این شرک لظلم عظیم. و این آدم مشرک بوده سالیان درازی. حالا من دقیقا نمیدونم چقدر از عمرش مشرک بوده، شاید حالا باید دقیقا حساب بکنیم تاریخ تولدش کی بوده و تاریخ اسلامش کی بوده، شاید نصف عمرش در شرک بوده. حالا من دقیقا نمیدونم، نگاه بکنید تاریخ تولدش و تاریخ اسلامش. این نبلو این شرکه لغلمون عقیل لا یا نبلو اهل ظالمین چگونه می شود؟ ثالثاً اون کسی که این حدیث را جعل کرده نمیدونسته که این حدیث با اجماع خودشون منافات داره. اونا ادعای اجماع میکنن بر افضلیت ابوبکر بعد از پیغمبر اکرم و این حدیث دلالت دارد بر افضلیت عمر از ابوبکر، چون چنین حدیثی درباره ابوبکر نیامده که اگر نبی بعد از من بود ابوبکر بود، اگر درباره عمر آمده باشد پس عمر میشه افضل از ابوبکر و این مخالف است با اجماع. پس اولا مخالف است این حدیث با قرآن، ثانیاً مخالف است با عقل، ثالثاً مخالف است با اجماعات خودشون، رابعاً این حدیث را به این لفظ که لو لم ابعث فیکم لبعث عمر، لو لم ابعث فیکم لبعث عمر، این حدیث را ابو الفرج ابن الجوزی در کتاب الموضوعات وارد کرده و حکم کرده به دروغ بودن این حدیث. خامسا ما تحقیق کردیم در اسانید این حدیث على اساس عبارات علماشون، انظار علمایشون در جرح و تعدیل، و تحقیق کردیم به این نتیجه رسیدیم که تمام اسانیدش باطله. خب یک چنین حدیثی که هم منافات دارد با قرآن، هم منافات دارد با عقل، هم منافات دارد با اجماعشون، هم تصریح دارن به این که دروغ است، هم خودمون تتبع کردیم و تحقیق کردیم در اسانیدش و دروغ بودنش را برای خودمون ثابت کردیم بر اساس کلمات و انظار علماء اونها، چگونه میخوان این حدیث را معارض قرار بدن برای حدیث انا مدینه العلم و علی بابها؟ حدیث سوم یک حدیثی طولانی که در این حدیث فضائلی برای جمعی از صحابه ذکر شده. ارحم امتی به امتی، ارحم افعل تفضیله، به لفظ ارحم آمده و به لفظ ارعفم آمده، ارحم از رحمت، ارعف از رعفت. ارحم امتی به امتی، اون کسی که به اصطلاح رحمش و نمیدونم رعفتش به امت بیش از همه افراد امت است، ابوبکر است. ارحم امتی به امتی ابوبکر، و اشدهم فی امر الله عمر، اون کسی که برای خدا و در راه خدا بالاتر از همه افراد امت است، قاطعیتش، شدتش عمر است. و اصدقهم حیاء عثمان بن عفان، اون کسی که با حیاتر از همه است، همه افراد امت، از همه افراد امت با حیاتر عثمان است. و اعلمهم، اعلم افراد امت، بالحلال والحرام معاذ بن جبل. در فقه معاذ بن جبل حلال و حرام را بهتر از همه افراد امت می دانسته، یعنی حتی از ابوبکر، حتی از عمر، حتی از عثمان، تا چه برسد از امیر المؤمنین، چون امیر المؤمنین در مرتبه چهارم هم دیگه. اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل و افردهم، افرد افعل التفضیل از فرائض، یعنی تقسیم ارث، در تقسیم ارث، یعنی در این بخش از فقه از همه عالمتر و واردتر زید بن ثابت. و اقرأهم، بهتر از همه در قرآن، در قرائت قرآن بهتر از همه و مقدم بر همه، عبی بن کعب. امت و لکل امت امین، در هر امتی از امم امینی وجود داره، و امین هذه الامه ابو عبیده جراح. این حدیث اسمی هم از امیر المومنین توش نیست، یعنی از باب مثلا تفضل یه چیزی هم برای امیر المومنین قرار میدادن، نه نگذاشتن. اگر علم به حلال و حرامه که مال معاذ بن جبل، اگر شدت فی سبیل الله مال عمر، اگر رأفت و رحمت مال ابو بکر، اگر علم تقسیم ارث مال زید بن ثابت، و اگر قرائت قرآن مال عبی بن کعب، و اگر امانتداری مال ابو عبیده جراح. خب ابو بکر را که شما میشناسید، عمر را هم که میشناسید، عثمان را هم میشناسید، معاذ بن جبل کیه؟ از بزرگان انصاره، یکی از کسانی است که در حمله به خانه حضرت زهرا حضور داشته، اسمش هست. نوشتن که صدیقه طاهره با معاذ بن جبل رفتن به منزلش، او را ازش خواستن که خلاصه بالاخره بیاد دفاع کنه از صدیقه طاهره و از حق اهل بیت. گفت که از این حرفا گذشته، من کاری نمیتونم بکنم. و داستان جالبیه ها، نوشتن صدیقه طاهره گفتن که خیلی خوب، پس من دیگه با تو حرف نمیزنم. رسولم وقت در این بین پسرش وارد شد، پسر معاذ بن جبل وارد شد، گفت که حضرت زهرا اینجا آمده بودن. گفت بله. برای چی اومده بودن؟ تعریف کرد که ایشون اینطور گفتن، منم اینطور گفتم. گفت خب ایشون چی گفتن آخرش؟ گفتن خیلی خوب، من دیگه با تو حرف نمیزنم. گفت پدر، من هم با تو دیگر حرف نمیزنم. پسرش، من هم دیگر با تو حرف نمیزنم. مقاطعه کرد با پدرش به خاطر صدیقه طاهره سلام الله علیه. معاذ بن جبل نوشتن از کسانی است که آمد جزو همون دار و دسته برای حمله به خانه صدیقه طاهره. زید بن ثابت نوشتن در احوالاتش که جزو حزب بنی امیه بوده و مرید سرسخت آیون بوده، بالخصوص نسبت به عثمان، و نوشتن که ارتباطی هم با یهودی ها داشته، زید بن ثابت. اما ابو عبیده جراح اون کسیست که وقتی جنازه رسول الله روی زمین بود و امیر المؤمنین مسئول کارهای حضرت رسول بودن و عده‌ای از انصار در سقیفه بنی ساعده اجتماع کرده بودن، ابوبکر بلند شد رفت به سقیفه. از مهاجرین ابوبکر بوده و عمر بوده و ابو عبیده جراح، و این ابو عبیده جراح کسیست که اسرار بنی امیه و قریش را داشته و همین جهت میگن امینه، امین امته، چون اسرار نزدش بوده. اینا دو نفرن که خیلی در حوادث صدر اسلام نقش دارن، اما خیلی معروف نیستن به این جهت، ولی خیلی نقش دارن. یکی ابو عبیده است، یکی عبدالرحمن ابن عوف. این دو نفر رو خوب باید بشناسیم. خب حالا این حدیث را کسانی، حالا کسانی که نمیدونم، از عاصمی که از علمای آقایون هست این حدیث را معارض قرار داده نسبت به حدیث انا مدینه العلم، ولیکن بر فرض اینکه این حدیث سند داشته باشه و درست باشه، این حدیث افاده چی میکنه؟ افاده میکنه این حدیث که در بین امت از همه بالاتر در حیا عثمان، در شدت فی سبیل الله عمر، در رأفت و رحمت ابوبکر، اون یکی در قرائت قرآن و اون یکی هم در تقسیم ارث و الی آخر. خب لو سلمنا که این حدیث سند معتبر داشته باشه، خب اینا در یک صفاتی سرآمد همه مسلمین هستن. این چه رفتی داره به حدیث انا مدینه المعلیون بابوها؟ چه تعارضی هست بین این حدیث و حدیث انا مدینه العلم و علیون بابوها؟ اگر بنا باشد بپذیریم که مثلا عثمان با حیاترین افراد این امت بوده رجالا و نساء، این چیکار داره با حدیث انا مدینه المعلیون بابوها؟ چه تنافی بین این دو حدیث هست؟ مگر در تعارض و تناقض وحدت شرط نیست؟ وحدت موضوع، وحدت نمیدونم چی فلان، این چیزایی که در منطق خوندی در تناقض ارتباطی به هم ندارن. بله در معاذ ابن جبل علم هست، اعلمکم بالحلال والحرام، معاذ ابن جبل. خب این حدیث یه این تیکه از حدیث که مربوط میشه به علم و معاذ ابن جبل اعلم است، اعلم در حلال و حرام. اما بقیه حدیث چه ربطی داره به حدیث انا مدینه العلم؟ و از اون طرف خوب دقت کنید، اگر پیغمبر اکرم خودشون را تشبیه کرده بودن به مدینه، نه مدینه العلم، به مدینه، که همه صفات خوب نزد من است، همه صفات خوب نزد من است. انا مدینه الحیاء و الرعفت و الرحمت و الچی و الچی و الچی و الامانت فلان. بعد این حدیث بیاد بگه که بله در رعفت و رحمت فلانی باب این مدینه است، در حیا فلانی باب این مدینه است، در چه فلانی باب این مدینه است. اما حضرت اینطور نفرمودن، حضرت فرمودن انا مدینه العلم، ربطی به مسائل دیگه نداره، با صفات دیگه ما کاری نداریم. دقت بکنید، پس معارضه بین این حدیث و حدیث انا مدینه العلم اصلا غلطه. بله استدلال بشود به این حدیث برای افضلیت این افراد نسبت به اون صفاتی که برایشون ذکر شده، که میشه یک استدلال مستقل، ربطی به حدیث انا مدینه العلم نداره، یه استدلال مستقلی میشه. و وقت بحث می شود که آیا این حدیث سندن دلالتن درست یا درست نیست. اما سندن این حدیث را در سنن ترمذی روایت کردن، در سنن ابن ماجه روایت کردن، هر دو روایت از انس بن مالک. و در کتاب‌های دیگر هم روایت شده این حدیث. این دو تا کتاب که کتاب ترمذی و ابن ماجه باشه، این دو تا کتاب را از صحاح سته می‌شمارند. لیکن ما تحقیق کردیم در سند این حدیث در این دو کتاب، و سقوط این حدیث بر اساس اقوال علماء رجالشون پر واضحه. و اگر در این دو کتاب سندش معتبر نباشد و ساقط باشد، نسبت به کتب دیگر کار راحت تر خواهد بود. در ترمذی اینطور عنوان کرده، باب مناقب معاذ بن جبل و زید بن ثابت و ابی و ابی عبیده جراح. این عنوانه. حدثنا سفیان ابن وکیع، حدثنا حمید ابن عبد الرحمن، عن داود ابن العطار، عن معمر، عن قتاده، عن انس ابن مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ارحم امتی به امتی ابوبکر تا آخر. ترمذی میگوید هادا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث قتاده الا من هذا الوجه. این حدیث غریبی است و از حدیث و از قتاده به ما نرسیده مگر به این سند که خوندیم. بعد میگوید وقد رواه ابو قلابه یا قلابه، نمیدونم ضبط شد، عن انس عن النبی صلی الله علیه و آله حدثنا محمد بن بشار از عبدالوهاب بن عبدالحمید ثقفی از خالد حذاء بزال از ابو قلابه باز از انس بن مالک قال قال رسول الله ارحم امتی به امتی ابوبکر تا آخر. این ترمذیه. ابن ماجه هم میگه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب ابن عبدالمجید همون زنده حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابه نمیدونم عن انس بن مالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ارحم امتی به امتی ابو بکر آخر. این هم سنن ابن ماجه است. آدرساش هم هست ترمذی جلد 5 623، ابن ماجه هم جلد 1 صفحه 55. خب اولین اشکالی که در این حدیث هست اینه که بر اساس روایات خودشون ثابت شده که انس بن مالک دروغ گفته و دروغ گو بوده. مواردی ما داریم که حتی انس بن مالک در کوفه وقتی امیرالمؤمنین فرمودن که ایها الناس ای صحابه رسول الله ای کسانی که شنیدید از پیغمبر اکرم که فرمود من کنت مولا فهادا علی مولا، بلند شید شهادت بدید که این حدیث را از حضرت شنیدید. انس بن مالک حاضر نشد شهادت بده. حضرت فرمودن چرا تو بودی؟ گفت یادم رفته. حضرت نفرینش کردن، فرمودن خدایا اگر این آدم که میگه یادم رفته دروغ میگه مبتلاش کن به یک مرضی که اون مرض را نتونه مخفی کنه، شهرت پیدا کنه در جامعه بین مردم که نفرین شده امیرالمؤمنینه به خاطر اینکه حاضر نشد شهادت بده و ادعا کرد که من یادم رفته. بلا فاصله مبتلا شد به برق، صورتشو پیشانیشو صورتشو قیافش عوض شد. برق یعنی پیسی، هرچی هم عمامش رو گنده می کرد که می آورد پایین عمامش را که بپوشونه مقداری از پیشانیش و صورتش که برق ها پیدا نباشد پیدا می شد. نوشتن رو از خودم نمیگم. خب یه همچین آدمی بگوید قال رسول الله ارحم امتی به امتی تا آخر، آیا میتونیم رسوخ پیدا بکنیم به همچین نقلی؟ بعد دونه دونه این رجال را ما رسیدگی کردیم، هم ابو قلابه را، هم خالد حذاء را، هم عبدالوهاب ثقفی را و بعضی دیگر را از رجال این یک سند، چون یک سنده در هر دو کتاب، تحقیق کردیم. اینا همه شون مورد جرح و قدح هست، حالا غیر از انس بن مالک. اون وقت یک حدیثی که از نظر خودشون مشکل داره چگونه میخوان این حدیث را معارض قرار بدن برای حدیثی که خودشون تصریح دارن به صحتش و یا تصریح دارن به حسنش، و ما هم در روایاتمون داریم که عرض کردم ادعای تواتر میتونیم بکنیم برای حدیث انا مدینة العلم و علی بابها. و اگر بخواییم تک تک این رجال را رسیدگی بکنیم طول میکشه. شما به جلد 11 از کتاب نفحات الازهار مراجعه بکنید، از صفحه 259 به بعد تمام عباراتی که درباره این اشخاص وجود داره با آدرس ها در اونجا میابید. تتمه بحث انشاءالله فردا.